اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جمیع المشتملین و رحمنا برحمتک یا ارحم. شیخ رحمه الله مثل بقیه علما بعد از این که متعرض شرایط عقد شدن، که طبیعتاً اگر عقدی واجد این شرایط نبود فاسد میشه، عقد فاسده، متعرض این شدن که اگر به عقد فاسدی انجام داد و بعد مثلا به اصطلاح مبیع طلب شده باشه، نه اینکه اطلاق طلب شده باشه، ضامنه، چون عقد فاسد منشأ نقل و انتقال نمیشه، ایشون باید بده. اون وقت در اینجا زمانش به نحو بدل حقیقی است، یعنی ایشون باید که اون مطلب چیز رو به اصطلاح اون مبلغی رو که به اصطلاح مال به اصطلاح قیمت حقیقیشه، اون رو باید پرداخت بکنه به طرف. پس ثمن رو میگیره و به جای او به اصطلاح یا مثل یا قیمت اون رو به اصطلاح آره. و عرض کردیم این مسئله به اصطلاح ادعای اجماع برش شده، که باز منم نشد نگاه بکنم اجماع رو در عبارات مفسود، اصلا فراموش کردم، یعنی کلن پریشب تو ذهنم بود شب میام چهارشنبه پنجشنبه، اما بعد کلن فراموشی پیدا شد برای مطلب. حالا به هر حال ادعای اجماع، وقت مرحوم شیخ تمسک کردن به نبوی مشهور علالید ما اخذت حتی تعدیه، چون ایشون گرفت این رو، این فرض کن کتاب رو گرفت، این باید کتاب رو برگرد، معلوم شد گرفتنش هم، یعنی اصل اولی این که هر کسی چیزی رو گرفت باید برگردونه، مگر اون مواردی که خارج شده، و عقد فاسد از اون مواردی نیست که خارج شده باشه، لذا ایشون باید این کتاب رو برگردونه. وقت برگردوندن هم عرض کردیم میاد انشالله یا به خودشه یا به مثلشه یا به قیمتشه، یکی از اینا باید برگرد. این راجع به دلیل اول ایشان. دلیل دوم ایشان یه روایتی است که ایشون نقل کردن و دیروز در بحث خونده شد، روایتی که در این مقام وارد شده، عرض کردین در کتاب وسائل در جلد به اصطلاح اون چاپی که ما داریم 14، البته هر دو چاپ داریم، این چاپی که من روش کار کردم 14، آخرین تقریبا آخرین بابش فکر میکنم، ابواب العبید و نکاح العبید و الاما، آخرین باب اونجا، و همون رو هم در جامع الاحادیث داره، در جامع الاحادیث هم ابواب نکاح و عبید رو داره، مثل همونجا قبل از ابواب عیوب، به نظرم عیوب هم عیوب بعدش آخرین باب ابواب عیوب، در جامع الاحادیث 76 باب قرار داده، اونجا 88 باب بود، باب 88 بود، اینجا باب 47 آخرین باب نیست. و عرض کردیم در کتاب وسائل، چون متن کتاب فتواست، حالت یعنی عناوین باب، اگر در جایی صاحب وسائل اشکال داره، یا روایت متعارض یا روایت ابهام داره، یا روایت عمل نشده مشکل داره، دو سه جور روایته، ایشون عنوان باب رو تعبیر میکنه حکم، مثلا باب جواز کذا وجوب کذا، بعد میگه حکم و کذا، اگر گفت حکم یعنی در این مسئله مشکل داره، با مشکل برخورد کرده. و از لطایف اینه گاهی در یک عنوان باب 5 تا حکم مثلا در یک عنوان باب، مثلا باب وجوب کذا و استحباب کذا و حرمت کذا، وقتی یکیش رو اشکال داره، مثلا دو تا رو حکم میاره بعد میگه و حکم کذا، بعد دو تا دیگه هم باز حکم چیز میکنه، باز حکم میاره بیان میکنه و وجوب کذا، این خیلی عجیبه. گاهی اوقات کل عنوان باب رو حکم قرار میده صاحب وسائل رحمه الله، گاهی اوقات هم نه، مثلا 5 تا حکمه، 4 تاش به عنوان حکم ذکر میکنه، یکیش میگه هو حکم، 4 تاش میگه مثلا وجوب، استحباب، جواز، اینا همه رو میگه. گاهی هم اینه که حکم وسطه، دو تا اول مطلب میگه، وجوب کذا و استحباب کذا و حکم کذا، بعد میگه و جواز کذا. این در کتاب وسائل خیلی به دقت این جهت رو ایشون مراعات میکنه، خیلی هم لطیفه، یعنی انصافا مسئله لطیفیست و غالبا هم آخر باب اشاره میکنه که چرا قبول نکرده، مثلا و هاده روای تهمر علا کذا کنان، که اشاره بکنه که بعضی هم شاید اشاره نکرده، بیان نکرده. این روش صاحب وسائله. اینجا هم تعبیر به حکم کرده. ما خواهیم بخونیم عنوان باب 88 رو.
باب حکم مالو بیعت عمتو به غیر ابن سیدها فولدت من المشتری.
این ببینید عنوان حکم، چون روایتش کمی مختلف بود ایشون تعبیر به حکم کرد و تعجب هم هست آخر باب چیزی بیان نداره. نیست آخر باب بیانه
قال الشیخ انما امره ان یتعلق به ولده البائع لانه یلزمه درک و یجب ان یغرم لصاحب جاریه ثمن الولد و یفکه و یفک کهو منهو فلم ما اجاز الوالدو بیع الولده فارد اولادو احرار
دیگه بعد چیزی نداره.
نه
آخر با
آخر
تقدم و یعتی هم نداره خیلی
احرار و تقدم ما یدل علا ذالک و یعتی ما یدل علی
تقدم و یعتی داره. یعنی من خیال میکنم ندارم توی اون نصف، پس من اشتباهه. وقت در حاشیهش ننوشته در تقدم و یعتی؟
چرا؟ یعتی بل باب هفت، یعنی یکی قبل از این من ابواب القیوم،
باب هفت بعدش، ابواب القیوم و تدلیس بعدش. بعد تقدمه کجا نگفته؟
نه
چون در این کتابی که من الان از بله
قدم زالکش گفته تقویم فیل بابنی 61 و 67 و فی حدیث یک من البابه 57 من حاضر عبا.
اینجا تقدمه رو یکی بود. اینجا به اصطلاح در باب 47 که ایشان میاره
یعنی تعارض داشته ایشون.
بله الان میخونم تعارضش در این کتاب جامع احادیثی که تقدمه رو نیاورده. این جامع احادیث خیلی عجیبه، وسائل یک تقدم و یعتی نوشته، اینجا ایشون دیگه تقدم و یعتی. باب 47 من بعضی از نکات رو عرض میکنم، خیال نکنید خیلی آره مثلا توضیح واضحات، من خواستم اینو عرض بکنم. اصولا فلسفه این که مرحوم آقای بروجردی قدس الله سره و زکی ایشون نفس از زکی نوشتن کتاب جامع احادیث که عناوین ابواب حکم نباشه، اصلا هدفشون این بود، ایشون اعتقادشون این بود که ما نباید جمع حدیث بر اساس فقه بکنیم، جمع حدیث بر اساس حدیث، نکات حدیثی.
بله بس... اشاره به چیه فرمودید؟ من اولی باره اشاره به چیه
که ایشون توقف داره تو روایت رو با هم متعارض و نتونسته حکم معینی بکنه خودشون، یعنی واگذار کرده به فقیه بیاد، خودش توقف داره تو مسئله، خود مرحوم صاحب جواهر وسائل توقف داره. زیاده تو وسائل شما اگر یه سرش بکنه اینقدر زیاده که دیگه نمیخواد بگیم یکی و دوتا. نه لطیفش اینه گاهی اوقات چهار تا عنوانه، تو عنوانه چهار تا حکمه، یکیش میگه حکم، بقیه خود حکم بیان میکنه، وجوب جواز اینا و حکم کذا، گاهی در وسط میاره میگه با وجوب کذا و استحباب و حکم ما ادا کذا و استحباب و جواز، یعنی دقیقاً در وسط کلمه حکم بده. هر وقت کلمه حکم به کار برد معناش اینه که تو روایت باب توقفی داره کدوم یکی رو قبول کنه. حالا این من خیلی این مطلب گفتم، من خیلی نمیدونم شما نشیده باشید چند سال، چرا زیاد در مسائل زیاد. حالا این مقدمات برای چی گفتیم؟ در اینجا تو جامع احادیث مثل وسائل نوشته حکم نباید می نوشت، تمام بحث من اینه، روشن شد؟ تو اصلا هدف جامع احادیث این بود که وارد جهت حکم نشه، چه فتوا بخواد بده چه نده، اما تو اون مطلب مراعات نشده کلا، یعنی اون هدفی که آقای بروجردی داشت رحمه الله مراعات نشده. اصلا ایشون ببینید خود ایشون باب 46 باب و حکم من تزوج، باز باب 45 حکم جواز وصیت امه، یعنی احکام رو بیان میکنه. این اصلا با هدف جامع احادیث های بروجردی نمیخورد. اینجا هم در جامع احادیث یعنی آقای بروجردی میخواد اینجور بگیم باب من مثلا اشترا جاریتن فا اولده ها فا تبین انهو لرجلن او بیعت به غیر اذن سیده ها، خود اون مسئله رو بیاره، موضوع مسئله دیگه ننویسه حکمش اینه یا جوازه یا کذا بکنه کذا، چیزی از این خصوصیات رو متعرض نشه، خود مطلب رو موضوع رو بیاره. مثلا ننویسه مثلا باب ان اقل الحیض 10 ایام اکثر رو مثلا 3 اکثر رو 10، نه باب اقل الحیض و اکثری روات بیاره. حالا یک کسی فقیه اینجور فهمیده فقیه جور دیگه فهمید، کاری به این جهت نداشته باشه. اینه من از آقای افتحی رحمه الله شنیدم، مرحوم آقای آسمان دادی از جزء اعضای لجنه به اصلاح جمال احادیث بود که نظر آقای بروجردی به این بود ننویسیم باب اقل الحیض کذا و اکثر الحیض کذا، این فتواست، بنویسیم باب و اقل الحیض و اکثری
نه
حکم نیاریم. دقیق فرمودید زیاد داره احکام
ایشون خیلی هاشم نداره بابا ان جاری
اما زیاد داره، اما صاحب وسائل تقریبا مقیده، جایی شده شاید نیورده اما تقریبا. و لذا نتیجهش این شده، فرض که مثلا در باب ملبوسات، در باب مأکولات، باب استحباب اکل فلان، باب استحباب لباس فلان، به همیشه استحباب در خورده، اما بنابر اون ماورد فی لباس فلان، ماورد فی اکل العدس، باب اکل. حالا یک کسی ممکن است بگه ما در مأکولات مستحب نمیفهمیم، یکی بفهمه، حالا اون بحث بذاریم با فقیه. شما نگیم باب استحباب اکل العدس حکم در نیاریم. حالا شما وسائل نگاه بکنید تو مسائل همه حکم در آورده، بلکه بعضی از جای حکم در آورده که خیلی خنده دارم از گیری میخوام ذکر کنم، تو ذهنم هست نمیخوام، خیلی همچین موضوع مضحکی هم شده، چون میخواستن مقید باشه یه حکمی در بیارن باب استحباب کذا، استحباب هم اثبات کردن. علی حال این که به مکان به نظر ما میاد که انصافا اگر ما بنا بود که جمع حدیثی داشته باشیم، حق با مرحوم آقای بروجردی است، نباید حکم رو تو عنوان باب و کذالک در جایی که اشکال داریم بگیم حکم فلان، اگر اشکال نبود بگیم جواز و کذا. به ذهن من میاد که با اون هدف جمع احادیث، اگر چون من که ظاهرا اشکال ندارم در این که مطلب از آقای افتحی شنیدم، اگر این مطلب در ذهن ایشان بوده که حرف خوبی هم هست، انصافا حرف بسیار خوبی، یعنی کار خوبیه که کتاب حدیثی بر روال کتاب فقهی باشه، چون وسائل تقریبا بر روال شرایع از این جهت خیلی موفقه، خیلی وسائل موفق و کار خوبی هم هست، انصافا بسیار کار خوبی بر روال شرایع. اضافه بر این که این کار خودش کار خوبیه، لکن دایی نیست فتاوای خودش رو بنویسه، عنوان باب رو بیاره، باید که در این جد وارد شدن فتوا رو بگذاره فقیهی که میاد نگاه میکنه، یا حالا جواز در میاره یا اباحه در میاره یا صحت عقد در میاره یا بطلان، دیگه بگذاریم به شخص فقیه. الان آماده سازی روایاتی است که در این مبحث فقهی آمده کلامی، اگه جامل اصلا جامل احادیث باید خیلی بهش بزنه، جامعه حدیثیه فی احکام شریعه، بلا جامعه حدیثیه کل عبو مثل بهار باید نوشته بشه، کل روایت بگیره، بلا باید قید بش بزنن فی احکام شریعه. علی حال شما اگر میخواین از وسائل بخونین، من اینجا از این کتاب جامع احادیث میخونم، و صاحب وسائل اولین حدیث رو اصح فل اصح، من چند دفعه عرض کردم یک جای دیدم که صاحب وسائل اصح، خود از صاحب وسائل، بعد یکی از آقایون که در درسش چند سال پیش خب آقا این تو وسائل نیست از کجا میگه، واقعش میگم مراجعه کردم پیدا نکردم، هنوز پیدا نکردم خودم، چند سال شده 7-8 ساله
اینا برای کافی میگم،
اینه در رواشه مرحوم میردام برای کافی نوشتم، اون واقعیت نداره، نه در کافی واقعیت نداره، اما من اینی که من میگم دیدم خود صاحب وسائل میگه، حالا یا یه حاشیه دیدم از ایشان میگه اسفل اسفل، هنوز پیداش نکردم، این 7-8 سال نگاه کردم پیدا نکردم در وسائل کلمه الاسف الاسف، یا در حاجی یا در مد، اما هیچ شبهه‌ای ندارم که دیدم از اون جهت، در این مسئله هیچ شبهه‌ای ندارم که اینو دیدم. و عملا هم همینطوره، هر کسی کتاب وسائل نگاه بکنه کاملا واضحه که الاسحه. و الاسحه در اینجا رو حدیث محمد بن قیس آورده، اولین حدیث رو مثلا در این کتاب حدیث هفتم قرار داده، در کتاب آیه بروجردی حدیث هفتمه. و این کاری که ایشون کرده، این کاری که ایشون کرده حدیث هفتم این رو قرار داده، از یک جهت خوبه، چون این حدیث محمد بن قیس رو طرق مختلف داره، حتی در کتاب دائم هم داره. من عرض کردم اونطور که زارن آقای ابتهی میفرمودن یا یک بزرگوار دیگه که الان اسمش در ذهنم نیست، آقای بروجردی در تنظیم روایات یک باب نظر واقعشون این بود که به صورت دستبندی، مثلا ما سه دسته روایت داریم، کاری به اصح فلاصح نداشته باشیم، دسته اول مثلا دلالت بر جواز میکنه، اینا رو بیاریم، سه تا چهار تا رو بیاریم، مرسل غیر مرسل بیاریم، دسته دوم دلالت بر مثلا استحباب میکنه، اینا رو باز پشت سر هم بیاریم، دسته سوم دلالت بر وجوب میکنه، اینا رو باز پشت سر هم بیاریم. یعنی نظر مبارکه ایشون دسته بندی بود، نه نظر مبارکه ایشون اصح فلاصح بود.
تو خب
بله، مرحوم صاحب اوالم به ترتیب ائمه آورده، یعنی اگه حدیث اول از رسول الله، ما رسول الله رو بوده، بعد امیرالمومنین، بعد امام حسن، هم به ترتیب ائمه دیگه اصحفر اصحف و موضوع اینام نداره، هر بابی رو احادیثش اینجوری آورده. روشن شد؟
کافی
نداره، ما اگر نداره، بعد کتاب وافی هم نداره، بهار که اصلا هیچ شروع در بداغون اصلا ریخته به همتی حسابی، چون احادیثش فرق جوریه. فقیه روایاتی رو که انتخاب کرده آورده، ملاحظه سند و اینها نداره، گاهی توی یه باب ممکنه یه حدیث آورده که حتی اون حدیث هم تصال مثلا اشکال داره، اما چون اعتقاد داشته آورده. علاوه کیف ماکان، بعضی هم فقیه جز جوامع حدیثی نیست، نه کافی نه فقیه، کافی به یک معنای چرا فقیه جز جوامع حدیثی نیست، اما وافی جز جوامع حدیثیه، جامع الاحادیث، عوالم جز جوامع حدیثیه، وسائل. علاوه بر عرض کردیم یک مشکل دیگه هم مسئله این است که احادیث یک باب رو ما چجوری قرار بدیم، مثلا قرار دادن چجوری بشه. روشی رو که مرحوم صاحب عوالم داره اونم بد نیست، به هر حال به ذهن ما میاد هر روش رو بخواییم بگیریم، الان کسی که حدیث شناسه باید حاشیه بزنه به هر حال که این حدیث با اون متحده، این حدیث با اون کذا داره، این از اینجا از ابی جعفر، اونجا از ابی، این نکات میخواد، چون ما الان این نوع تشویش رو داریم. به هر حال مرحوم آقای صاحب وسائل حدیث اول باب رو محمد ابن قیس آورده، چون از امیرالمؤمنین، ما هم به طبق همین قاعده اول احادیث منسوب به امیرالمؤمنین میاریم، بعد میریم سراغ ائمه علیهم السلام. البته روایت محمد ابن قیس اضافه بر این که منسوب به امیرالمؤمنین، ابو جعفر سلام الله علیه نقل فرمودن، یعنی حضرت باقر صلوات الله سلام. پس مسئله اینه، اولا ما الان بحث سندی راجع به این روایت میکنیم، میمونه بحث دلالی که اصلا این روایت ربطی به بحث ما داره یا نداره. بحث ما در عقد فاسده، این روایت در باب دزدی است، دزدی با عقد فاسد خب خیلی فرق میکنه، و بعضی از این روایت در باب این که بدون اذن مالک فروخته میشه فضولی، دزدی هم به این معنا برگشتش به فضولی آمده فروخته، بعد صاحب مال پیدا میشه میگه اشکال نداره که فروخته، من قبول کردم.
از باب در سرائر بود که تینگر
چون عقد فاسدیه دیگه، نه ربطی بود نداره. نه حالا به هر حال من وارده، چون دیدم اینجا نکات فنی زیاد داره، ما هم تو مکاسب از بس قواعد صحبت کنیم و اینجور مطالب گفته نمیشه، به هر حال ما احتیاج داریم هم به لحاظ صدور و مصدر و نمیدونم خصوصیاتش و متنش و اینها صحبت میکنیم، هم به لحاظ دلالتش رو به درد ما نحنفی اصولا میخوره یا نمیخوره. اون مطلبی هم که آقای خویی فرمودن که سیره اوغلاس درسته، اگر ثابت بشه عقد فاسده سیره اوغلاس که برگردونن، این درسته، و اگر تلف شده انما الکلام، آیا قیمت جعلی رو میگیرن یا یعنی بدل جعلی رو میگیرن یا بدل حقیقی. این هست آخر مثلا قیمت کتاب بدل حقیقی کتاب 100 تومنه، لکن ایشون وقتی فروخت به طرف مقابل 80 تومن گفت خودم، بعد کتاب معلومه عقد فاسد بوده یا میدونستم فاسده، بعد کتاب پیش این آقا طلب شد میگه آقا این کتاب قیمتش در بازار 100 تومنه، من 100 تومن بده. آیا میگه 100 تومن بده یا میگه تو 80 تومن بده؟ 80 تومن تو بگی 100 تومن برای چی دیگه؟ کلام در اینه. یا عکسش اگه قیمت 150 تومن بود 100 تومن یا کم یا زیاد، میگه آقا مثلا سال، میگه چرا من 150 تومن به شما بدم؟ حالا کتاب طلب شد، چرا من 150 تومن بدم؟ من 100 تومن دادم، 100 تومن مال خودت، اون 100 تومنی که دادم مال خودت. روشن شد؟ پس نکته فنی اینه. وقت ما الان میگیم بدل حقیقی بدل جعلی، روشن شد؟ اما تو روایات میگن ثمن و قیمت. ثمن اون بدل جعلیه، قیمت بدل حقیقیه. روشن شد؟ آتی میخوام یکی ثمن داریم، ثمن یعنی مسما، اونی که در عقد ذکر شده، اصطلاحا بدل جعلی. حالا این روایت رو در تهذیب استبصار داره از جمیل دراج. دیروز من تو وسائل که خوندم، من دیروز از وسائل خوندم، شما خوندین، به نظرم آمد که این ذیل روایت نبود، یا وقت تمام شد روایت ناقص خوندید. این روایت جمیل دراج رو بیارین، جمیل ابن دراج رو، استبصار و تهذیب از صفار ان معاویه ابن حکم، اگه یادتون باشه. نه این در تهذیب و استفسار منفردات شیخ.
بی رجال همین هم میفهمید
نه اصلا مالت کافی نیست. این حدیث شماره 4 شه 5 شه
به علی ابن ابراهیم.
نه نه این نه
که ان بعد از خواب
نام نه میدونه اون چرا اون علی ابن ابراهیمه. نه اون نه نه یکی دیگه صفار ان معاویه ابن حکم، شاید هم حدیث آخر باب باشه، یکی قبل از آخر. محمد ابن الحسن صفار عن معاویه ابن حکیم.
این هفده چه سمعت الرضا این نیست؟
نداره هفده تا، اون حدیث هفده تا نداره اون باب.
پس این باب چیه؟ خب از کافی دارم
نه دیگه، 88 وسائلی بیارین شما خارج بشید. 88 ابواب نکاح عبید بیارین. فرمون جلد 21. نه این نه.
اینا
به اسنادی عن صفار عن معاویه ابن حکیم عن محمد ابن ابی عمر.
بله، و عن معاویه ابن حکیم عن محمد ابن ابی عمر عن جمیل بن دراج عن علی عبدالله.
بخونین. فر رجل.
فر رجل یشتری جاریه من السوق فیولدها ثم یجیئ مستحق الجاریه قال یأخذ الجاریه المستحق و یدفع الیه المبتاع قیمت البلد و یرجع علی من باعه
به ثمن الجاریه
و قیمت البلد.
یکی ثمن یکی قیمت.
خب ثمن بدل جعلی،
بدل جعلی، قیمت بدل حقیقی. حالا آیا فتوا رو این هستن؟ اون بحث دیگریه. چرا؟ چون اینجا دزدی بوده. به هر حال ما انشالله این مسئله اینی که ایشون مشکل، اما راجع به ولد قیمت داره. وقت فرض کلام، حالا این روایت محمد ابن قیس رو انشالله توضیحاتش رو خواهم داد. اولا راجع به روایت محمد ابن قیس هم تازگی صحبت کردیم، اینکه این مشترک و دو نفر هم آیا خوی نشه دو نفر ادهه نشه بین چهار نفر، هیچ کدوم نیست. گفتیم محمد ابن قیس در روایت ما مطلقش یک نفره و اون مرحوم محمد ابن قیس بجلی و مرحوم صاحب فقیه من لایحضر مرحوم صدوق طریق خودش رو به ایشون نوشته و نوشته طریق خودش هم ایزن به قضایا امیر، اونم باز محمد ابن قیس. بنظرم توی یکیش البجلی داره
که آقا صاحب کتاب نبودن را بودن
یا سنی بود، اصلا ربطی به ما نداره،
خاصه
عمر ابن عبدالله اصلا ربطی به ما نداره. روشن شد؟ اصلا یعنی تعجب آور از اعلام ما در این اشتباه واقع شدن. به هر حال البته این بیشتر بعد از علامه است دیگه، خود علامه شروع کرد به این کار، این ادامه پیدا کرد، مشکل ادامه پیدا کرد. و فکر میکنم سرش هم این بود که علامه نظر رجالی کرد به کلام بخار نجاشی. اگر نظر فهرستی که من عرض کردم کرده بود، این اشتباه واقع نمیشد. علی ای حال، جناب آقای محمد بن قیس، این نه، این روایت هم در کافی آمده، هم در فقیه آمده، هم در تهذیب آمده، یعنی مشایخ ثلاثه این متن نقل کردن. عرض کردیم و مرحوم صدوق هم که طریقش محمد بن قیس داره همینه، یعنی ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس، کاملا واضحه که این نسخه در قم جا افتاده بوده، یعنی نسخه ای که از کتاب، یعنی قسمتی از کتاب ابو رافع مثلا، سنن و الاحکام و القضایا، این از بخش قضایای اون کتابه. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام صلوات الله فی ولیدتن باها، از کدام ولیده یعنی کنیز، لکن اصطلاحا کنیزی رو میگفتن که در دنیای اسلام به دنیا آمده، یعنی پدر مادرش هم بودن، اونام کنیز بودن، ازدواج کردن پدر مادرش، این بچه به دنیا آمده، این دختر به دنیا آمده. این پس ولیده اونم عمه است، نه اینکه عمه نیست. اگر پدرش یا مادرش حره باشن، حره میشه. اگر هر دو کنیز باشن، عبد باشن، برده باشن، بچه هم برده میشه. با آها ابن سیدها و ابوه غائبون، پس تولد الذی اشتراه من، اما ولدش قرار داد، فولدت منه غلاما، ثم جاء سیده الاول فخاصم سیده الاخر، یه خاصم هم داره، خاصم هم داره. فقال ولیدتی باها ابنی بغیر اذنی، فقال الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، بگیره بچهشه، بگیره بچه خودشه. فناشه ده الذی اشتراها، اگر این بچهشه بگیره، چون مادرش کنیز بوده، اگر بچه مشتری حسابه، چون پدرش حر بوده، بچه آزاده، اما چون بچه این نیست، برمیگرده به حالت بردگی. فقال ولیدتی باها ابنی به غیر ازی، فقال الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، این ابنها رو دیگه ننوشته به قیمت یا فلان، این اختلاف اینجاست، گفته این بچه عبد، برگرده به سید اول. فناشده الذی اشتراها، اون کسی که مشتری بود به امیر گفت تو رو به خدا قسم این بچه منه، این چیو بخواه این میاد میگیره بچه منو، بخواد بره عبد خودش بکنه، مادرش که نیز بوده، من که پدرشم و این بچه منه، تکوینا بچه منه، چطور میاد بچه منه معامله عبد باشه میکنه، فردا میره میفروشتش، پسر منه این. فناشده الذی اشتراها، فقال له امیر المؤمنین به اون فنا، خود ابنه الذی باعکه، تو هم برو پسر اونه بگیر. حالا پسر بله، حالا عرض میکنم الولیده، این نسخه فقیه رو میشه بیارین اینجا، نسخه فقیه جلد 3 صفحه 140، اما این چاپ معروف ما نیست، مگه این چاپ اخیرش باشه، این با عنوان روا محمد بن قیس عن ابی جعفر، یا کلمه ولیده در جلد 3 ولیدت باها.
چی
شعر اینو از صدوق بیارین،
انو صدوق نقطه محمد بن قیس عن ابی جعفر.
خب بیاین تا اینجا، قال خود ابنه الذی باعکه،
همین و تقول الله والله، حالا یه فقیه دیگه هم، نه اون حاشیه بود، نه همون است که عرض کردم.
ببینید اینجا یه سطر از فقیه حذف شده،
یه سطر از کافی حذف شده،
از فقیه حذف شده، کافی داره،
کافی داره،
تهذیب هم داره، فقیه نداره. چون عرض کردم یه بحثی داره در خاتمه مستدرک، خاص این تو حاشیه بنویسین، مواردی که فقیه نقل میکنه و متنش خرابی داره، به این عنوان ایشون یه شواهدی آورده که گاهی اوقات متن در کتاب فقیه کم داره، ما ان شاءالله بعدا هی ذکر میکنیم نکته رو. این یک سطر اینجا افتاده خیلی عجیبه.
نه خب چون فقیه ناظری به کافی ممکنه که قبول نداشته،
نه حتما نسخه شده عمدن که اصلا برای ما احتمال این که فقیه عمدن این یه سطر حذف کرده نمیگنی یک در میلیون یا میلیارد، یک در بی‌نهایت، اصلا احتمال اصلا نمیدیم. حتما نسخه ایشان و انصافا هم معلوم نسخه سخت داشته. قال ببین خود ابنه الذی باعکه قال لا والله لا ارسل ابنک، اصلا واضحه اینجا متن اینه، خود ابنک الذی باعک الولیده حتی ينفذ لک البیع فلما اخذه قال له ابوه ارسل ابنی قال لا والله لا ارسل الیک لا ارسل الیک یا بدون الیک ابنک حتی ترسل ابنی. این یه سطر اصلا معنا را چیز عجیبه، یعنی خیلی عجیبه. این من هی بعضی وقتا بعضی از نکات رو میگم چون این هی لابلای احادیث پیدا میشه فواید خاص.
حرا چطوری فرض عبد کردن اصلا؟ حرا فرض عبد کردن؟
چون این بی باطل بوده دیگه، اجازه نداده، فاسد نبوده، یعنی عقد فاسد نخونده، عقدش درست بوده، اجازه نداده فسولی. بله خب همین اینه که مرحوم لزام صاحب وسائل ببین دقت کن تعلیق زد اونجا، خودتون خوندین تعلیق صاحب وسائل دقت کردین؟ قال لا والله لا ارسل لک ابنک حتی ترس فلم ما را آذالک سید الولیده اجاز به ابنه. این هم عجیبه چون اگه فضولی باشه اگر رد کرد دیگه اجازه اثر نداره. کیشم خیلی عجیبه. یه وقتی من عرض کردم این یکی از این معاصرین که برداشته این کتاب محمد بن قیس خیلی تضعیف کرده بشه، این مشکلش اینه که خود این روایت محمد بن قیس بعضی از مشاکل داره، یعنی اینجا یه بحث اینه که آیا این یه سطر هست یا نه، سوال آیا این یه سطر حذف شده یا نشده. به ذهن ما میاد که این سطر باید باشه، به ذهن ما اینه. اولا معنا بدون این واقعا خلل پیدا میکنه، بعد وجود این معنا این مطلب در کتاب کافی، البته آیان خیال میکنه تهذیب از کتاب علی ابن ابراهیم شون ابتدا به اسمش که هرچی گفتیم غالبا اگر ابتدا کرد به اسم علی ابن ابراهیم غالبا معظمش ها دو سه مورد اگه باشه چند مورد محدود از کتاب کافیه، نسخه مرحوم شیخ هم همون نسخه کافیه. آیا غیر از حالا کافی اینجا من چون هی میگم آقا نگاه بکنیم مقارنه بکنیم بین همین هم که معلوم بشه هر خبر واحد و جدید، طریق صدوق هم صحیحه، نه حالا بالاتر از صحیح اصلا طریق صدوق به ایشان هم آصف محمد ان به اصطلاح ابن ابی نجران ان آصف محمد ان محمد ابن قیس، میخواین مشیخه صدوق بیاریم و ماکان فی ان محمد ابن قیس. حتی فکر میکنم نسخه همین ابراهیم بن هاشم هم باشه، فکر میکنم با اینکه امروز صبح نگاه کردم لیکن چون با عینک نگاه نکردم سریعا درست تو ذهنم نمون نقش نبز، در کتاب مشیخه صدوق و ماکان فی ان محمد ابن قیس بیاریم، اونجا توضیح میده ایشان، یعنی سند رو که میاره این که ابن ابی نجران ان عاصم ان محمد ابن قیس که مشترکه. این نسخه ابن ابی نجران ان عاصم شواهد ما موجوده برای اینکه نسخه همونیست که این سطر هست نه صدوق. من عرض کردم همه جا نمیگیم، بعض جا گفتیم چون صدوق بعد از کلینی بوده ناظر به کلینی، مطلبی که شما فرمودید ناظر به کلینی است. بله انصافا حرف بدی هم نیست، رو خب چون خودم هم گفتم، اما اینجا بعید حق با صدوق باشه، ظاهرا سخت شده از نسخه ایشان، ظاهرا نسخه ایشان سخت داره. حالا یک دلیلش عرض کردیم کتاب کافی بیارین شما، عجیبم هست نسخه یکیه
کافی ها
نه و ماکان فی ان محمد ابن قیس
فقط روی تو روی اینم چه
چند آخرش
علی رحم الله ان سعد ابن عبدالله ان ابراهیم ابن هاشم
همینجا اینجا هم ابراهیمه، علی ابن ابراهیم ان ابی، یعنی همین نسخه ایست که مرحوم ابراهیم هاشم به قوم آورده، کلینی از راه پسر ابراهیم نقل می‌کنی از طریق سعد از ابراهیم، روشن شد اصلا، یعنی انسجام‌های تاریخی روشن شد کاملا واضحه چی مخبر است، یعنی کاملا واضحه نسخه یکیه، تاریخش هم واضح شد اون نسخه ابراهیم هاشمه. اما خیلی عجیبه یک سطر حذف داره، یک سطر به این چاپ کتاب ها
سعد یه مقدار شما هم گفتید سعد را
داره، اما اینجا حذف داره. به هر حال سعد که از بزرگان بوده، شاید مبانی که داشته به نظر ما اشکال داشته. دقت کردین چی شد؟ عاصم از اجله است که
کوفیون سقط اون عین.
بله نه جای بحث
نه، از نظر نقل و اینا شده.
یکی نسخه، یکی نسخه ابراهیم هاشم در قم. عرض کردم به شما این مطلب رو در 1100 سال قبل در قم نقل کردن. الان ما بعد از 1100 سال داریم بررسی میکنیم آیا نسخه کلینی با نسخه صدوق که یک بستر داره واضح هم هست کدوم درسته؟ به نظر من میاد نسخه کلینی درسته و انسجام عبارت هم روشن تره. این دوتا شاهد. شاهد سوم، ببینید خیلی لطیفه، مرحوم شیخ طوسی این حدیث رو در تهذیب استفسار مستقیم از ابن فضال پسر نقل کرده. علی ابن حسن ابن فضال مستقیم از ایشان نقل کرده. شیخ طوسی اگر میخواین تهذیب بیارین جلد 7 صفحه
75
نه 488 تهذیب جلد 7 صفحه 488
علی ابن الحسن ابن فضال انسندی اون جام داره تحت استاد صفحه 75 هم داره
اونجا علی ابن ابراهیم داره. مستر عوض کرد این نسخه قومی بود براتون خوندیم که ابراهیم هاشم آورده بود، این نسخه کوفی. ابن فضال پسر از دو واسطه نقل میکنه، یکی سندی ابن محمد بزاز که عرض کردیم اسم ایشان ابان ابن محمد بجلی است، احتمالا مثلا قیافش به هندی ها میخورده سندی بهش گفتن. عرض کردیم لفظ سندی حالت وصفی است.
اما بعدش دیگه
یکی بعدش هم عبدالرحمن ابن ابی نجران انا عاصم ابن حمید انا محمد دقیقا با نسخه ابن هاشمه.
فقط یکیش میشه کوفی یکیش میشه
قومی. روشن شد؟ این دوتا نسخه رو با هم مقابله بکنین. اونجا هم داره فی ولیدتن با آها ابن سید آها و ابو فرش ثم قدم سید فخاسم سید فقال آها دی ولیدتی با آها ابنی به غیر اذنی. دقت کنین قال الحکم، اینجا الحکم داره اونجا نداره، خود اونجا داره تینیخ ولیدتک و ابنها فناشده حال مشتری فقال خود ابنهو یعنی الذی با اکل ولیده حتی یون فضلک ما با اک. ببینید همون یک سطر هم در اینجا آمده، البته با یه مقدار تغییر عبارت. فلم ما در اینجا داره اخدهو، اونجا داره فلم ما اخد البیه الابن قال ابوه ارسل ابنی قال لا والله لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی. فلم ما رأى ذلك سید الولیده الاول اجاز بی ابنهی. روشن شد ما هدفمون از خوندن حدیث و سندها دیگه این بحثی این سقص این از این کارا نمی کنیم. معلوم شد دو نسخه از این کتاب محمد ابن قیس که از قضا امیرالمومنین انتخاب کرد مثلا نقل شده به امام تایید فرموده، دو نسخه الان در دست داریم، یک نسخه قومی که اساسش کلینیه بعد مرحوم صدوق. نسخه صدوق معلوم شد حدود یک سطر به این چاپ جدید، ممکنه به چاپ در نسخه اصلی مثلا چون به کلمه حساب میکردن اون وقتا هر بیت رو 50 کلمه سطر رو. حالا اینجا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 کلمه حذف شده، الان مثلا میشه یک سطر، در اون وقت یک سطر نبوده. و یک نکته دیگه هم براتون روشن شد، اگه همین نکته که اخیراً به یک مناسبتی نمیدونم تو بحث اصول بود اینجا بود کجا بود متعرض شدیم که چرا اصحاب قومی ما از کتاب ابن فضال پسر کم نقل کرده و بیشترین نقل از کی بوده؟ از شیخ طوسیه. معلوم شد که این کتاب به نسخه ابراهیم پیشون تو قم بود دیگه، دایی نبود از ابن فضال. روشن شد؟ مخصوصا که ابن فضال پسر کان فتحیان عمره کله، حالا ابن فضال پسر میگن برگشت. و الا عرض کردیم انصافا وقتی نگاه میکنیم شواهد رو، ابن فضال پسر علمیه خیلی قوی تر از پدره، لکن پدر معنویان خیلی مقدمه و اشتهارش. پس اینم یک نکته ای شد برای اون مطلبی که چون ما هی نکات رو میگیم چون به این زودی ها شاید پیدا نشه، این معلوم شد که قومی ها داشتن همین نسخه رو، لذا احتیاج پیدا نکردن که بیان از کتاب چیز نقل بکنن، از کتاب ابن فضال پسر نقل. به نظرم شیخ هم تو ابواب زیادات آورده مال ابن، این 477 بیارین، به نظرم تو ابواب زیادات نیست، من نگاه نکردم. صفحه 477 جلد 4
میدونم، من بابش نمیتونم از بابش بسرم
488 منظر میخوام، خود صفحه رو کامل نیورده تصویرشه.
چرا الان بهتون عرض میکنم بابا میخوام بابو به تیائل حیوان اونجا دارم
488
نه
488 به نظرم از این که ابن فضل تو نواد توی زیادات آورده، خود ایشون اینو توی باب اصلی آورده اون اولی رو، اما این رو به نظرم که از کتاب ابن فضل پسر تو باب زیادات آورده
488
ندیدم من، قاعدتا عرض میکنم با یک فاصله آورده با تو ابواب زیادات باشه، عادتا با تو ابواب زیادات
167 حدیث است
بالاش ننوشته ابواب زیادا، خود تصویر صفحه رو نمیذاره؟
نه اونا نه.
روشن شد آقا انشالله تعالی. پس ما وقتمون الان اجمالا به این گذشت. این حدیث اجازه بیعه اینم خیلی عجیبه، این که ولد حر رو بگیره اینم خیلی عجیب، اینه که صاحب وسائل تعبیر به حکم کرد و مجبور شد از شیخ توجیه حدیث نقل بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.